بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 266، مورخ 14/11/87.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. از شد که روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی با دو طائفه سابقه از روایات تعارض پیدا می کنه. انسان مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا وجهی برای جمع بین روایات و رفع تعارض ذکر میکنه. از مجموعه کلام شهید صدر سه نکته رو ذکر میکنیم تا کاملا مقصودشون روشن بشه. نکته اول، شهید صدر می فرماید طبق یه سری روایات ما قبول داریم اجاره به اکثر جایز نیست. یه دلیلی هم با استفاده از روایات شهید صدر برای این مدعاشون اقامه میکنن که در روایات داشتیم لأن ذالک مضمون و تلک غیر مضمون. شهید صدر میگوید ان الشریعه لا تقر مکسبا مزمونا الا في قبال عمل. چون میفرماید از روایات استفاده میکنیم درآمد حتمی و تضمین شده باید در مقابل کار و عمل باشه. چون چنین است اگر زید زمینی رو یک ساله به 1,000,000 اجاره کرد بدون عملی روی زمین 1,200,000 زمین رو اجاره داد، اینجا یک مکس حسب مضمون و درآمد تضمین شده پیدا کرده بدون عمل، هیچ کاری انجام نداد، 200,000 تومان گیرشان یقیناً درآمد تضمینی ضمانت شده. اینجا چون مکسب مضمون بدون عمل است لذا جایز نیست. این نکته اول در کلام شهید صدر. وقت کسی اشکال نکنه که در باب بیع هم همین استش، هم شهید صدر اشاره میکنن هم به مناسبتی ما در پایان بحث در برگشت را اشاره کنیم که سود بازرگانی تحلیلش چیه. اصلا سود بازرگانی در اقتصاد امروز و در اقتصاد سرمایه‌داری ناشی از چیست و در اقتصاد اسلامی سود بازرگانی ناشی از چیست، که اونجا مثلا بدون عمله، پس بنابراین همین مکسب مضمون بدون عمله لذا نباید جایز باشه، یا نه سود بازرگانی چیز دیگه است. فعلا این نکته اول اون سود بازرگانی رو اشکال در باب تجارت بذارید کنار. در خصوص باب اجاره شهید صدر میگن نکته اول اجاره به اکثر جایز نیست، وجه هم داره. تو روایات آمده این نزالکه مضمون و تلکه غیر مضمون، جهتش هم این است که این شریعت لا تقر مکسب مضمونا الا فی قبال عمل، درآمد حتمی و تضمین شده فقط در مقابل کار و عمل است. اجاره به اکثر درآمد تضمین شده است بدون عمل، لذا مشروع نیست این درآمد رو گرفتن، لذا روایات میگه اجاره به اکثر باطل. این نکته اول. نکته دوم در کلامیشون این است که میفرمایند مزارعه به اکثر جایز است و اشکالی نداره. زمین رو مزارعه کرده به ربع محصول، مزارعه میده به نصف محصول، یه ربع اضافه است، میگن مزارعه و اکثر اشکال نداره. به چه دلیل؟ میفرماین از روایات استفاده میشود و چنین هم هست که در باب مزارعه با عقد مزارعه مکسب و درآمد تضمین شده به دست انسان نمیرسه، چون تازه مزارعه دوم به نصف بوده، نصف محصول. از کجا محصولی باشه یا نباشه؟ محصول 1,000 کیلو گندم باشه یا آفت به گندم بزنه محصول بشه 50 کیلو یا هیچ بشود، لذا در عقد مزارعه مکسب مضمون نیست، درآمد تضمین شده از عقد گیرش نمیاد، لذا مزارعه به اکثر جایز است. یه علتی تو روایات آمده بود، بعضی از روایات قبلی هست، از امام میپرسید اتقبل و به نصف و ثلث به اکثر تقبل بدم، امام میفرمودن لا بأس، اتقبل و به دراهم به 1,000 درهم به 2,000 درهم بدم، امام میفرمودن اشکال داره. چرا؟ امام فرمودن لأن تلکه مضمون و ذالکه مضمون و تلکه لیسه به مضمون. شهید زدین علت رو از اون عبارت روایات در آورده، اجاره مکتب مضمون است، لذا باید در مقابل عمل باشه، بدون عمل نمیتونه اینجوری پول گیرش بیاد. مزارعه مکتب مضمون نیست، لذا اجاره به اکثرش اشکال نداره. اینم نکته دوم. دقت کنید نکته سوم در کلام ایشون که نکته محوری و مهم است این است که شهید صدر می فرمایند در باب مزارعه به طور کلی، چه مزارعه اول، چه دوم، چه مزارعه و اکثر، اصلا در کل باب مزارعه یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته این است که آیا مالک زمین همین که زمینش رو در اختیار زارع برای کشت قرار داد بدون هیچ رکن و شرط دیگری در محصول با زارع شریک میشه یا نه؟ بدین معنا که در مزارعه همین کافی است که او ارض رو بده به زارع، کار و بذر و ادوات و همه اینا از زارع باشه و بعد صاحب زمین در محصول و کشت با زارع شریک بشه به ثلث یا نصف یا ربع یا خمس، یا صرف اعطاء زمین برای ماهیت مزارع کافی نیست. مرحوم شهید صدر نظرشون این است که در ماهیت مزارعه صرف اعطاء زمین برای شراکت او در محصول کافی نیست، بلکه اگر میخواد در نتیجه عمل زارع شریک باشه، نصف کشت رو ببره، ثلثش رو ببره طبق قراردادشون، یکی از این دو نکته لازم است تا صاحب زمین در کشت زارع شریک باشه، علی سبیل منع الخلو یکی از اینا باشه. یک علاوه بر اعطاء ارض و زمین دادن به زارع، بعض رو هم او باید به زارع بده. اگر علاوه بر زمین بعض رو هم به زارع دان، می تواند در نتاج زمین شریک باشه و به عبارت بهتر اصلا در حقیقت اعطاء بذر است که سبب میشه مالک در نتاج و کشت زمین شریک زارع بشه. حالا اینم دوستانی که تو مسائل اقتصادی کار کردن این نظریه رو تحلیل کنن بعد به ما بگن برای چی شهید سعد طبق چه مبنای اقتصادی اداره ایشونه به اینجا رسونده که به نحوی این نظریه رو مطرح کنه که اعطاء زمین مجوز نمیشه انسان در عمل یکی دیگه شریک بشه و مالک قسمتی از نتاج عمل دیگری بشه. این تحلیلش چیه؟ چرا شهید سعد اینجوری میگه؟ عبارت ایشونه در صفحه 544 در اقتصادنا ببینید چند صفحه بعد از این محل بحث ما یه نتیجه گیری میکنم جمله مهمه. عبارت شهید صدر اینه و لیست مشارکت و فناتج علا اساس الارض بل علا اساس ملکیت للماده و هی البذر. مشارکت صاحب زمین در ناتج یعنی در نتیجه زمین و در او کش بر اساس زمین نیست. فکر نکنید این که مالک زمین زمین رو در اختیار طرف قرار میده نتیجه و مکانیزمش مثل تفکر سرمایه داری این است که پس در نتیجه عمل شریکه. نه این نیست، دادن زمین سبب شراکت او نمیشه. اگر در مزارعه مالک میتونه شریک بشه با زارع، اون ماهیت و شرط اساسیش اینه که بذر رو در اختیار اون قرار بده، چون ماده عمل که بذر است ملک صاحب زمین است و صاحب زمین این ملک رو داده به زارع، اون ماده رو کشت کرده، لذا چون ماده اون عمل از سوی مالک بوده میتونه در عمل با مالک شریک بشه. نه، حالا یکی دیگه مصرف کنید، یکی دیگه هم هست، یک علت یکی دیگه در کنار ایست که الان ذکر میکنیم. نه، این دقت داشته باشید، حتما تنها این علت نیست، یا بذر رو بده به سبب بذر میتونه مالک نتاج بشه یا یه چیز دیگه که الان میگیم. بفرمایید. چرا؟ عامل که عملشه، عمل چرا؟ کار ایشون در مراجعه کنید، نمیخوایم تحلیل کنیم برام نظریه ایشونه، کاری نداریم. نه، باید دید این سود بر چه اساسی توضیح میشود. نظام سرمایه‌داری سود رو خیلی توضیح میده. یکی از این نتاج بعد تولید که در اقتصادنا آمده و شاید 60-70 صفحه روش بحث میکنه، یه بحث بسیار عمده ایست، او باید با اقتصادان نگاه بشه و حل بشه. اونا فعلا در بحث ما دخالتی نداره، به هر جهت نظریشون اینه، به اون نظر اشکال یا نه سیستم توزیع درآمد بر اساس آیا سرمایه است و بر اساس اون ادوات کار است و بر اساس عمل است به نسبت چجوریست، اونا بحثاییست که ایشون کرده و قابل بررسی هم هست، ولی فعلا اونام خیلی به بحث ما ارتباط نداره. دقت خواهید کرد. ببینید این علت و شرط رو ایشون از کجای شریعت استفاده می کنند که در مزارعه صاحب الارض باید بذر رو هم در اختیار مزارع قرار بده؟ از کلام شیخ طوسی در خلاف، که شیخ طوسی اینجوری فرموده مزارعه به ان یکون من هل ارز و البذر و من المتقبل القیام بالزراعه. از کلام شیخ طوسی شیخ صدر اینجوری برداشت کرده، مزارع ماهیت شین است که عرض و بذر از مالک باشه و از عامل قیام به زراعت باشه. حالا تا بعد نقل میکنیم، بررسی میکنیم، حالا فعلا داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم. خوب ببینید مطلب ایشون هم اندماج داره هم بسیار کرد و فر داره ایشون تو مطالبش. اول بریم خوب بفهمیم شیخ صدر چی گفته، خوب دقیق درک کنیم و بعد چی جور اون چی ایشون گفته رفع تعارض بین روایات میکنیم، بعد دقیق وارد نقادیش هم میشیم. حالا نقادیش در جای خودش محفوظ نگه دارید، اینا رو میرسیم بهش. همینجا عبارت های شیخ صدر رو ببینید، دیگه توضیح فراوانی میده. میفرماید که اصلا مزارعه قوامش به اینه که بعد از مالک باشه. بعد میفرماید فرق بین مزارعه و مخابره هم که در روایات پیغمبر آمده، در کتب اهل سنت آمده، نه نبی یعنی مخابره. مخابره این است که طرف زمینو بده بذر رو ندهد. شهید صد اینجوری معنا میکنن مخابره رو. مخابره اینه که زمین رو بده بذر رو ندهد، نه نبی یعنی مخابره. فرمودن مخابره باطله. مزارعه این است که مالک هم زمین رو بده هم بذر رو بدهد. این نکته عرض کنم شرط اول. بعد اضافه میکنن اگر صاحب زمین بذر رو به مزارع و عامل نمیدهد، برای صحت مزارعه شرط دیگری است به جای اعطاء بذر، و اون شرط این است که حتما پس از انجام مزارعه، وقتی مالک قرارداد بست گفت زمین در اختیار شما، بعض را من نمیدم، در نتاج زمینم با هم مشترک میشیم، سلس گندم مال من، دو سلسش مال تو، مزارعه وقتی درسته که بعد از مزارعه مالک زمین یک عملی انجام بده در زمین به سود عاملین. مثلا پس از مزارعه بیاد در این زمین نهر عبر کنه، یه چایی بکنه به آب برسه، بگه بیایید از یه آب استفاده کنید، گندم بکارید، یا زمین رو تسطیح کنه برای کشاورزی و امثال ذالک. خلاصه باز باید مالک یه عملی انجام بدهد بعد از مزارعه بتواند در نتاج زمین شریک بشه، و نمیتونه شریک بشه. سوال این خصوصیت را از کجا به دست آوردید؟ شما حدس بزنید بگید اگه مطالعه از کدوم روایت؟ بله آفرین آفرین. شهید صدر می فرماین این شرط رو از روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی ما به دست میاریم. در روایت اسماعیل ابن فضل که دیروز خوندیم کلمه اجاره آمده بود، اجاره به سرس به خوز و امثال زالک و مقصود مزارعه بود، راوی از امام سوال میکنه من زمین رو خودم اجاره کردم به یه اجاره مسمی، ثم اعاجرها به شرط ثلث او الخمس او النصف مثلا، بعد این زمین رو مزارعه میدم، مزارعه هم به اکثر میشه یعنی نتیجه بیشتر گیرم میاد، درسته یا نه؟ امام میفرمایند شرط مزارعه، حالا که بذر رو هم تو ندادی بذاره، نگفتی بذر دادم بذاره، شرط صحت مزارعه این است که شما بعد از مزارعه نهری برای عاملین حفر کنی یا یک کاری در زمین انجام بدی. خوب دقت کنی، نگاه شهید صدر بعد از این سه نکته این است که ایشون می فرماید نکته اول مضمون یه طایفه از روایات است، اجاره به اکثر جایز نیست، ما قبول داریم. نکته دوم مزارعه به اکثر جایز است، مضمون یه طایفه از روایات است. روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی نمیخواد شرط مزارعه به اکثر رو بیان کنه تا با اون دو طایفه در تضاد قرار بگیره، بلکه مطلب آخری میخواد بگه، میخواد بگه آقای مالک اگر بذر به زارع ندادی در هر مزارعی، اگه میخوای شریک باشی باید یه عملی انجام بدی. با این نگاه بین سه طایفه از روایات هیچ تعارضی نیست و تعارض برطرف میشه. دو تا قرینه میارن، اذا عملت لهم اذا حفرت لهم نهرا، میگن این حفرت لهم یعنی برای اون زارعین، معلوم میشه بعد از مزارعه است، بعد از این که مزارعه بستی بذرم که نداری حالا حفر نهر کن دیگه. اون دو تا قرینه رو که دیروز هم شما آورده بود عبارات شهید صدر رو، اونا نقطه محوری بحث ما نیست، چون دو تا قرینه میارن که آقا مقصود از روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی این نقطه سوم، این فراز از نقطه سوم تعارض هم برطرف میشه. خب چرا؟ فل جمله توضیح میدن، میگن اگه عمل قبل از مزارعه باشد این لهم صدق نمی کنه، قبل از مزارعه طرف زمین اجاره کرده هر کاری انجام میده. حالا اون دیگه جهت شاید تعبدی، شاید ممکنه ایشون نکته درست کنه، زیر عباراتشون ببینید، اونم الان به بحث ما اون چراییتش هم فایده نداره، اصلا ببینیم این مبنا درسته یا نه. حالا دقت کنید ببینید عبارت صفحه 539 شهید صدر رو، و ینتج من ذالک ان صاحب الارض حینما یزارع عاملا لابد له من المساهمة مع العامل في العمل او البذر و نحوه من النفقه، صاحب الارض یا باید بذر بده یا باید عملی انجام بده، و لا یکفی مجرد و اعطایه للارض، تنها زمین دادن کافی نیست، و تفسیر و نفس الهاشمی فی هذا الظهر لا یتعارض، ما روایت هاشمی رو اینجوری تفسیر کنیم تعارضی با اون دو طایفه نداره. دقت کنیم حالا مشهور قبول داره، حالا دیگه صبر کنید اونم میرسیم بهش. عرض میکنیم که حمل روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بر این محمل که در صحت مزارعه لازم است حتما مالک زمین یا بذر بده یا عملی انجام بده، وقتی است که خود این نکته سوم برهانی بشه، مدلل بشه. لذا شهید سر سوال میکنیم نکته سوم شما دو تا محور داشت. یک، در صحت مزارع شرط است صاحب الارض بذر را هم بدهد. این رکن مزارع رو از کجا به دست آوردید شما؟ تنها دلیل شما بر اعتبار این رکن در باب مزارعه که آثار اقتصادی مهم داره استناد به نظریه شیخ طوسی بود، در خلاف هیچ دلیل دیگری برای مدعا ندارید شما. میگید شیخ طوسی در خلاف اینجوری فرموده پس چنین است. فیه اولا خود شیخ طوسی اصلا قائل به این مبنا نیست. این نفسی که شما نقل کردید از مرحوم شیخ طوسی در باب مساقات به مناسبت شیخ طوسی به عنوان مثال یکی از اقسام مزارعه رو اشاره میکنه، در حالی که در کتاب الخلاف در کتاب المزارعه هیچ اسمی از این شرط نمیبره، بلکه از عبارتاشون در مزارعه خلاف استفاده میشود که این شرط رو شیخ طوسی اصلا قبول نداره. و در کتاب نهایه تصریح در خلاف این نظریه میکنه. اونجا میفرماید اگر صاحب الارض به مزارع شرط کرد که بذر رو کرایه نهر رو اینها به عهده شما، زارع باید همه اینها رو فراهم کنه. اگه ماهیت مزارعه و رکنش اعطاء بذر از سوی مالک است، شرط بر خلاف ماهیت عقد مبطل عقد است، نه اینکه جایز باشه و واجب الوفا باشه. پس بنابراین اصلا شیخ طوسی این نظریه ای رو که شهید صدر مطرح کرده است اصلا قائل به این نظریه نیست. از افعلا ذالک فرض کنیم شیخ طوسی قائل به این نظریه باشد، مگه نظریه بلا دلیل رو میشه شما یا یه صاحب نظر اقتصادی دیگر به تقلید از شیخ طوسی مطرح کنه و بعد این همه آثار مهم اقتصادی برش بار بشه؟ این نکته رو هم دقت کنید تا بعد به ثانیان برسیم. ابن ادریس در سرائر معمولا خلافهای شیخ طوسی رو با نظریه خودش اشاره میکنه، نظریهشو میاره 99.5% که شیخ مخالفه، میگه اینجا مخالف مرحوم میشه. در مزارعه سرائر جزء دوم صفحه 441 ابن ادریس میگه در مزارعه فرق نمیکنه بذر و زمین از یکی باشه، سایر اعمال از دیگری، یا زمین تنها از یکی باشه بذر و عمل از عامل باشه، هیچ فرقی نمیکنه و هیچ اشاره ای نمی کنه که مخالف در این مسئله شیخ طوسی است، که شیخ طوسی فرمونده است حتما باید بذر از صاحب زمین باشه. پس نتیجه این که این مبنای مهم در نکته سوم قسمت اولش با استناد به نظریه شیخ طوسی است. شیخ طوسی همچین نظریه ای رو معتقد نیست، تازه معتقد باشد نمی شود با تعبد به فتوای شیخ طوسی صاحب نظر اقتصادی یه نظریه ای رو مطرح کنه. ثانیا بحث ادامه داره که خواهد آمد، فردا هم به مناسبت هفتم صفر حوزه علمیه معمولا تعطیل بوده و فردا تعطیل، پس فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.